ساعت 18 شش عصر در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر کشور ایران میگوید شمار زیادی از قربانیان انفجارهای کرمان بر اثر اصابت ساچمه و ترکش کشته و زخمی شدند. وکیل فاطمه سپهری زندانی سیاسی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی فوری موکلش شد. یک فرمانده ارشد شبه نظامیان هش و شبی در جریان حمله‌های موشکی در عراق کشته شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در واکنش به انفجارهای روز چهارشنبه در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی گفت که بمب‌های منفجر شده همراه با ساچمه‌های فراوان بودند که در آنها مواد منفجره کارگزاری شده بود. آقای وحیدی اصابت ساچمه و ترکش ناشی از این انفجارها را عامل کشته و زخمی شدن افراد حاضر در مراسم دانست. وزیر کشور جمهوری اسلامی همچنین خبر داد که پزشکی قانونی تاکنون کشته شدن 84 نفر را تایید کرده است. روز چهارشنبه آمار رسمی کشته شدگان تا 103 نفر هم اعلام شده بود. اما با کمتر شدن آمار کشته شده ها در روز پنجشنبه رئیس سازمان فوریت های پزشکی ایران گفت برخی اجساد قطعه قطعه شده بود و به طور اشتباهی در چند کاور جمع‌آوری شده بودند. تاکنون هیچ شخصی و یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. خسرو علی کردی وکیل فاطمه سپهری از مخالفان زندانی جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به آنچه بیماری و وضعیت حاد موکلش نامید خواستار آزادی فوری این زندانی شده است. در این نامه که نسخه‌ای از آن به دست رادیو فردا رسیده، وکیل خانم سپهری به اثرات سوء مصرف داروهای قلب توسط موکلش اشاره کرده و گفته است که از این بابت او دچار مشکلات متعدد روانی و جسمی شده. فاطمه سپهری یکی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی است که در ابتدای اعتراض‌های سراسری 1401 بازداشت و به اتهام همکاری با دول متخاصم، اجتماع و تبانی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 18 سال زندان محکوم شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ساختمان مورد استفاده تیپ 12 هشت‌وشبی روز پنجشنبه هدف حمله موشکی قرار گرفته و در جریان این حمله دست کم 3 شبه نظامی از جمله یکی از فرماندهان ارشد گروه النجبا کشته شدند و 6 تن دیگر هم زخمی شدند. شبکه تلگرامی النجبا خبر داده است که فرمانده کشته شده در این گروه مشتاق طالب از سعیدی نام دارد که به او ابو تقوی سعیدی نیز میگویند. به نوشته رسانه‌های داخل ایران یکی از دستیاران ابو تقوی سعیدی به نام ابو سجاد هم در این میان کشته شده. جنبش مقاومت اسلامی النجبا از گروه‌های شبه نظامی تشکیل دهنده هشت و شبی عراق و مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است. هنوز کسی مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما سخنگوی النجبا آمریکا را مسئول این حمله معرفی کرده است. در همین زمینه ساعتی پیش صادق موسوی همکارم از رادیو فردا در بغداد جزئیاتی درباره این حادثه، حواشی و پیامدهای این اتفاق ارائه داده که با هم میشنویم.
ساعتی پیش بغداد شاهد کشته شدن ابو تقوی سعیدی، یکی از فرماندهان نیروهای هشت و شبی، در پی یک حمله پهپادی در یکی از مقرهای پشتیبانی لوجستیک هشت و شبی در خیابان فلسطین بود. ابو تقوی دستیار کنونی فرمانده حلقه امنیتی بغداد در نیروهای هشت و شبی و فرمانده سابق لشکر دوازدهمش بود و همچنین یکی از رهبران گروه شبه نظامی النجبا به حساب میاد. همچنین در این حمله رانندش و 2 تا از دستیاراش کشته شدند. بعد از این حادثه هم به شکل فوری شورای امنیت ملی عراق به ریاست نخست وزیرش آقای محمد سودانی جلسه تشکیل داد و درهای منطقه سبز که حاوی مقرات حکومتی و سفارتخانه های چندین کشور در بغداد است بسته شد. هلیکوپترها و جنگنده های نیروهای هوایی عراق هم در پی این حادثه به پرواز در آسمان بغداد پرواز کردند. جزئیات دیگری که داره میرسه این که گروه النجبا آمریکا رو متهم به این عملیات کرده، ولی تا کنون هیچ طرف و هیچ گروهی این مسئولیت رو اعلام نکرده. النجبا به همراه کتاب حزب الله در هفته های اخیر چندین بار مقرات نظامی نیروهای ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا که ضد داعش بودند بمباران کرده.
همکارم صادق موسوی در بغداد در مورد کشته شدن یک فرمانده ارشد شبه نظامیان هشت شبی در جریان حمله های موشکی در عراق برای ما گفت. اما همچنان تنش‌ها در خاورمیانه هر لحظه در حال شدت گرفتن است و در حالی که همه طرفین می‌گویند از گسترش جغرافیای جنگ استقبال نمی‌کنند، اما رخدادهای میدان نشون می‌ده که این خطر چندان هم دور به نظر نمی‌رسه. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
در حالی که نزدیک به 3 ماه از آغاز جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل می‌گذرد، نگرانی‌ها در خصوص گسترش این درگیری به دیگر نقاط منطقه بیش از همیشه رسیده است. در هفته‌های اخیر آتش پراکنی‌های میان اسرائیل و حزب الله لبنان بالا گرفته و 2 روز قبل صالح العاروری نایب رئیس حماس، گروهی که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، در بیروت کشته شد. هرچند اسرائیل در این موارد به صورت مستقیم مسئولیت را بر عهده نمی‌گیرد، اما نوک پیکان متوجه این کشور است. عملیاتی که معلوم نیست با اطلاع مقام‌های آمریکایی صورت گرفته یا خیر، اما قرار است آنتونی بلینکن روز پنجشنبه راهی منطقه شود و احتمالاً آنجا با مقام‌های اسرائیلی دیدار کند. در حالی که گزارش‌ها حاکی از آن است جو بایدن از پایان سریع‌تر جنگ در منطقه حمایت می‌کند، رویکردی که طرفدار چندانی در کابینه جنگی نتانیاهو ندارد. یک روز بعد حسن نصرالله رهبر جریان حزب الله در سخنرانی خود ضمن اشاره به کشتن العاروری تأکید کرد که این اقدام اسرائیل خاموشی نمیپذیرد. سخنرانی نصرالله در حالی انجام میشد که چند ساعت پیش از آن انفجار 2 بمب در مراسم 4مین سالمرگ قاسم سلیمانی در شهر کرمان به کشته شدن دست کم 80 نفر انجامید. انفجاری که هرچند هنوز مشخص نیست دقیقاً کار کدام گروه یا کشور بوده، اما در ایران برخی از مقام‌ها از احتمال دست داشتن اسرائیل سخن گفتند. هرچند در پیام‌های علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی و همچنین سپاه پاسداران هیچ اشاره‌ای به نام اسرائیل نشده، اما نگرانی‌ها را نسبت به افزایش سطح تنش در منطقه شدت بخشیده است. در این حال مقام‌های آمریکایی هم ضمن رد کردن نقش داشتن واشنگتن در این حملات اضافه کردند که احتمال نمی‌دهند این انفجار کار اسرائیل بوده باشد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری خود در این خصوص گفت:
اولا ایالات متحده به هیچ وجه در این ماجرا نقشی نداشته و هر گونه ارجاع به آن خلاف واقع و مضحک است. دوم اینکه ما هیچ دلیلی نداریم که به این نتیجه برسیم اسرائیل در آن دخیل بوده است.
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که همزمان حملات متقابل گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و سوریه به نیروهای آمریکایی ادامه دارند. روز پنجشنبه یک حمله موشکی به مقر شبه نظامیان النجبا در عراق به کشته شدن یکی از فرماندهان این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی انجامید. در این عملیات که با پرتاب دست کم 2 موشک انجام شده، ساختمان تیپ 12 هشت شعبی مورد اصابت قرار گرفت. حمله‌ای که این گروه عراقی مسئولیت آن را متوجه آمریکا دانسته است. این در حالی است که چهارشنبه شب و پس از سخنرانی نصرالله هم در یک حمله منتسب به اسرائیل در جنوب لبنان یک فرمانده حزب الله کشته شد. از زمان آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل در روز 7 اکتبر 118 بار به نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و سوریه حمله صورت گرفته که آخرین آن روز دوشنبه انجام شد و به مجروح شدن چندین سرباز آمریکایی انجامید. در مقابل پنتاگون هم تاکنون دست کم با 5 حمله هوایی به این اقدامات پاسخ داده است. از سوی دیگر تنش‌ها در دریای سرخ هم ادامه دارد. کاخ سفید روز چهارشنبه در بیانیه‌ای که این بار لحن صریح‌تری نسبت به قبل داشت، قاطعانه خواستار پایان فوری حملات به کشتی‌های تجاری و خدمه آنها شده است. در ادامه این بیانیه به حوثی‌ها هشدار داده شده که در صورت ادامه این تهدیدها، این گروه یمنی باید آماده پذیرفتن عواقب این اقدامات باشد. این هشدار در حالی صادر می شود که نیروی دریایی آمریکا چند روز قبل سه قایق حوثی‌ها را غرق و همه خدمه آنها را که به هلیکوپترهای آمریکایی شلیک می کردند کشت. اقدامی که نشان از قاطعانه تر شدن رویکرد واشنگتن در قبال اقدامات این گروه یمنی وابسته به جمهوری اسلامی دارد. با این حال مشخص نیست این هشدارها تأثیری در عزم حوثی‌هایی که وعده داده‌اند تا زمان پایان حملات اسرائیل به غزه به این راهبرد خود ادامه می‌دهند خواهد داشت یا خیر. دست کم فعلا همه طرف‌ها مدعی هستند که از تشدید تنش‌ها و گسترده‌تر شدن جغرافیای درگیری استقبال نمی‌کنند، اما حوادث میدان نشان می‌دهد که این خطر چندان هم غیر محتمل به نظر نمی‌رسد.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید در مورد نگرانی ها از افزایش تنش در خاورمیانه. اما در اسرائیل،
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
رسانه تایمز اسرائیل گزارش داده که تل‌آویو در حال انجام مذاکراتی محرمانه با کنگو و چندین کشور دیگر برای پذیرش احتمالی فلسطینیان از نوار غزه است. دو وزیر راست افراطی اسرائیل از این طرح کوچاندن دست جمعی فلسطینیان از نوار غزه پشتیبانی کرده بودند، غافل از اینکه این موضوع موجی از مخالفت‌ها رو به دنبال خواهد داشت. بیشتر بشنویم از فرنوش رام.
در ادامه اظهارات دو وزیر ارشد که از سران احزاب راستگرای متحد در ائتلاف دولت بنیامین نتانیاهو هستند، در خصوص تشویق ساکنین غزه به مهاجرت، برخی گزارش‌ها در رسانه‌های اسرائیل حاکی از وجود تماس‌هایی با شماری از کشورها برای بررسی مقدماتی این نوع پیشنهاد هاست. بسلئل اسموتریش وزیر دارایی و ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت ملی حامی ترغیب فلسطینیان به مهاجرت داوطلبانه هستند. دفتر بنیامین نتانیاهو گفته که این دو وزیر مواضع دولت او را نمایندگی نمی کنند. اما گیلا گاملیر وزیر اطلاعات که خود عضو حزب حاکم لیکود است این هفته گفت مهاجرت داوطلبانه بهترین و واقعی ترین طرح برای غزه در دوران بعد از جنگ است. دنی دنون عضو دیگر حزب لیکود به رهبری نتانیاهو هم در روزهای گذشته گفت گرچه جامعه بین المللی به طور کامل ایده مهاجرت داوطلبانه ساکنین غزه را رد می کند، ولی دولت در حال تماس با کشورهایی است که ممکن هست شماری از مردم غزه را در خاک خود بپذیرند. به نوشته تایمز اسرائیل، ائتلاف دولت ارتباطات بدور از جنجالی را با شماری از کشورها از جمله کنگو آغاز کرده. یک مقام اسرائیلی گفته کنگو ظاهراً برای پذیرش شماری از فلسطینیان ابراز آمادگی هم کرده. به نوشته تایمز اسرائیل، کنگو از نگاه جامعه جهانی کشوری است که دارای سطوح بالای نابرابری است و بر اساس برنامه جهانی غذا بیش از 52% از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می کنند. از سوی دیگر شماری از وزیران دولت نتانیاهو از اظهارات همتایان خود انتقاد کرده و آن را زیانبار دانستند. میکی زوهر وزیر فرهنگ و ورزش و همحزبی نخست وزیر و خانم ایفعت ششبیتون وزیر عضو کابینه سیاسی امنیتی روز پنجشنبه 14 دی در گفتگو با یدیوت اخرانوت اظهارات همتایان خود را غیر واقع گرایانه نامیدند. در میان کشورهای غربی تا حال تنها دولت کانادا به طور رسمی برای پذیرش فلسطینیانی از غزه که دارای بستگانی در کانادا باشند طرح رسمی ارائه کرده. پس از آنکه آمریکا، فرانسه و آلمان در روزهای گذشته از گفته‌های دو وزیر اسرائیلی انتقاد کرده و بر لزوم ادامه زندگی فلسطینیان در غزه تاکید کردند، هلند، بریتانیا و اسلوونی آخرین دولت‌هایی هستند که روز 14 دی در بیانیه‌ای از این گفته‌ها انتقاد کردند. بریتانیا گفت هیچ فلسطینی نباید هدف تهدید کوچاندن اجباری باشد و غزه بخشی از کشور آتی فلسطین خواهد بود.
فرنوش رام از طرح احتمالی کوچاندن دست جمعی فلسطینیان از نوار غزه به کشور کنگو و مخالفان این طرح برای ما گفت. و با اتمام این گزارش به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.